ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان میگوید امداد رسانی به پل دختر آغاز شده است. اسحاق جهانگیری میگوید بارندگی ها ده ها برابر بیش از خسارت هایی که وارد کرده برای ایران ثمر داشته است. و محمد جواد ظریف تحریم های آمریکا را یکی از دلایل اخلال در کمک رسانی به سیل زدگان عنوان کرده است. سالم رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان روز سه‌شنبه از آغاز امداد رسانی به شهرستان پل دختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم او با اشاره به اعزام نیروهای عملیاتی هلال احمر لرستان به پل دختر افسود که عملیات نجات و جستجو و تأمین امکانات برای سیل‌زدگان در حال انجام است. بارش شدید باران از 5 فروردین در استان لرستان و وقوع سیل پل دختر و برخی دیگر از شهرها مانند معمولان را در وضعیت بحرانی قرار داده است. رویا کریمی مجد همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. رویا، جدیدترین خبرها چه هست در این زمینه؟
خب راستش سپیده، اینقدر خبرهای جدید از اقصا نقاط ایران داره در لحظه میرسه که واقعا جمع جور کردن اونها کار دشواری هستش. در جدیدترین خبرها فرماندار شوش اعلام کرده که وضعیت فوق‌العاده در این شهر برقرار شده، بیش از 30 روستا تخلیه شدن. یادمون باشه که شوش 3 رودخانه داره، رودخانه دز، کرخه و شاور، که 3 بخش درگیر در مجاورت این 3 رودخونه در شوش در واقع کاملا تخلیه شدن و حالت فوق‌العاده در اونها برقرار هست. 11 روستا امروز قرار هست که تخلیه بشن. همینطور سیلاب باعث شکستن پل کشکان در کوهدشت شده و تمام راه‌های ارتباطی بین کوهدشت به خرم‌آباد و بخش‌های تابعه و روستاهای بخش مرکزی استان قطع شده. استاندار لرستان گفته که در حال حاضر سیل به طور کامل فروکش کرده و سیلاب در منازل وجود نداره، اما حجم خرابی‌ها بسیار بالاست. با این همه گفتن که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد روستاهای بین مسیر ندارن، به خاطر اینکه امکان دسترسی زمینی به بسیاری از روستاها وجود نداره. جاده اصلی پل دختر خرم‌آباد هم به طور کامل از بین رفته و از این طریق هم نمیشه ارتباطی برقرار کرد. به گفته موسی خادمی، بخش غربی پل دختر که در سیل 1-2 روز اخیر زیر آب رفته بوده، در عین حال که سیلاب تخلیه شده، اما به هیچ وجه قابل سکونت نیست و باید برای ساکنان پیشین این منطقه کمپ‌های ویژه‌ای ایجاد بشه. آقای خادمی همینطور گفته که ارتباطات تلفنی و مخابراتی هنوز کامل نیست و معاون عمرانی استاندار لرستان هم گفته که مسیر امدادرسانی به سیل‌زدگان باز شده.
رویا، به هر حال همونطور که در خبرها هست، افزایش بارندگی بخش‌های زیادی از ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده، به ویژه در غرب دچار بحران سیل و طغیان شدن رودخانه ها. در چند شهر ما رانش زمین و ریزش کوه رو داشتیم. در چند شهر استان لرستان مثل خرم‌آباد، مرکز استان و پل دختر و معمولان، همونطور که در خبر هم اشاره کردم، وضعیت بحرانی. شدت سیل در پل دختر به اندازه‌ای بوده که تا بامداد امروز سه‌شنبه 13 فروردین این شهر کلاً از دسترس خارج شده. نماینده پل دختر و معمولان حمیدرضا کاظمی گفته که بخش عمده شهر پل دختر در محاصره سیل هست و برای نجات مردم نیازمند امکانات امدادی هستیم و به گفته او بیش از 100 روستا در این منطقه محاصره سیل شده. در بخش معمولان ویدیوهایی که من می‌دیدم، حتما شما دیدی و مردم هم دیدن، خیلی واقعا میتونم بگم عجیب هست و وحشتناک، برای
اینکه زیر سقف دقیقاً آب افزایش پیدا کرده
و مناطقی که در واقع سیل میتونیم بگیم از اونجا عبور کرده گل هست. یعنی من دیدم نصف خانه های مسکونی در گل قرار گرفته. یک بخشی هست که من صداش رو آماده کردم، البته تصویریه، که با هم بشنویم.
اینم از وضعیت خونه های سیل زده معمولان. 2 متر گل، دقیق 2 متر گل بالا اومد. بله، اینکه ویران شدن و دیگه در و پیکری هم نمونده متاسفانه.
بله، به هر حال همونطور که گفتم وضعیت به این شکل هستش که آب از اونجا عبور کرده، ولی گل، حالا معضل بعدی گل هست که تقریبا 2 متر همونجور که در حالا تصویر دیده میشه و در صدا شنیده میشه خونه ها رو گرفته.
احتمالا به همین دلیل هستش که استاندار لرستان اعلام کرده یه بخشهایی در این حال که سیل تمام شده اما غیر قابل سکونته. احتمالا اشارش به همین میزان بالای گل باقی مونده در این خونه هاست
و طبعا امداد رسانی را هم اگر که قرار باشه انجام بشه دچار مشکل میکنه. در استان مازندران چه خبر هست؟
قبل از اینکه استان مازندران رو جواب بدم، یه خبر همین الان رسید و اون که استاندار خوزستان اعلام کرد که به شهرهای پایین دست کرخه مثل سوسنگرد و بستان هم اعلام آماده باش داده شده و گفتن که در 28 ساعت گذشته میزان ورودی آب به سدهای این استان افزایش غیرقابل توجهی داشته افزایش قابل توجهی داشته و به همین دلیل در واقع مردم باید اونجا رو تخلیه کنن. به استان مازندران بریم سپیده که تو پرسیدی. اول اینکه محور هراس تا اطلاع ثانوی که میگن کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترینش روز سه‌شنبه خواهد بود بسته است، یعنی هیچ کس به این فکر نکنه که میتونه از اون مسیر استفاده بکنه. و بحران سیل گویا در مازندران واقعا تمامی نداره و طی 2 هفته اخیر این بار دومه که سیل به شهرهای استان میزنه. معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفته که از عصر دیروز بارش باران در منطقه سوادکوه منجر به افزایش حجم آب و طغیان رودخانه شده که منجر شده به فرو ریختن 4 واحد مسکونی. در حال حاضر حجم آب رودخانه در پل سفید و زیراب تا حدی کاهش پیدا کرده اما این حجم آب داره به شهرستان سیمرغ، بهنمیر و بابلسر میره و در شهر زیراب سیل بعد از عبور از حریم رودخانه به پارکینگ های خانه ها وارد شده و حتی باعث شده که تیرهای چراغ برق در واقع اونجا فرو بیفتن. مدیر کل راه آهن شمال هم اعلام کرده که مسیر خط ریلی در واقع کاملا بسته شده و دیگه هیچ رفت و آمد ریلی در این منطقه انجام نمیشه. اما نکته دیگری هم که در اون منطقه میتونیم بگیم این هستش که از گرگان تا پل سفید 300 متر جریان آب تغییر مسیر داشته و باعث شده که بخش عمده ای از این منطقه زیر آب بره.
خب روی خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی. همین الان روی خط ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ رو داریم که روی خط هست. آقای کرمی اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم.
سلام خانم بهکام، من خوشحالم که در خدمت شما هستم.
اختیار دارید. آقای کرمی شما فکر میکنید که وضعیت تا چه زمانی به این شکل میتونه ادامه داشته باشه؟
وضعیت من خوشبختانه میتونم بگم رو به فروکش است، یعنی که اوج بارش همین امروز هست، احتمالاً حالا یه مقدار شد تا فردا هم ادامه پیدا بکنه، ولی از یعنی اون منطقه که خیلی منطقه حاد عجیبی بود، یعنی لرستان بود در این 2 روز گذشته، اونجا دیگه بارش کاملا فروکش کرده. خوزستان هم از امروز به تدریج باران فروکش میکنه، منتها سیل به عنوان اون پدیده‌ای که به هر حال مردم باید از مقابلش بگریزند حتما تا فردا حداقل در خوزستان ادامه داره، چون که حالا هم برفاب ها همون جریان بارشی که حالا دیروز و پیروز توی گلستان وارد بود هی از امروز دوباره وارد خوزستان میشه، حتی اگه باران هم قطع بشه ولی باز تا فردا حتی شاید تا پس فردا مشکل در خوزستان ادامه داره. جای حاد اینجاست، اگرچه کمابیش توی این خط و رسای زاگرس یا جایی حتی توی البرز هم ما کماکان بارش شدید شاید بارش داریم و کماکان مردم باید احتیاط کنن.
آقای کرمی به برخی مناطق اشاره کردین، ولی آیا امکان بازگشت هم وجود داره در مناطقی که سیل رو پشت سر گذاشتند و وضعیت بحرانی رو؟
خیلی بعید هست، یعنی دیگه بارش به این حجم و به این صورت پیش بینی نشده. البته یک موج جدید بارش داره وارد ایران میشه، اما پیش بینی میشه که اون موج به اصطلاح به اندازه این یکی نباشه، یه مقدار آثارش قابل کنترل تر باشه. قابل پیش بینی نیست واقعا، ولی قاعدتا آن چیزی که رخ داد توی این یک هفته در خوزستان و لرستان، در زاگرس میتونیم بگیم زاگرس کلا محدوده مرکزی زاگرس، با آن چیزی که 2 هفته پیش توی استان گلستان رخ داده بود، اینها یک رخدادهای غیر نرمال اتفاقی بودن، ممکنه تا 20 سال دیگه هم رخ ندن، ممکنه 2 هفته دیگه رخ بدن، ولی توی این یک هفته آینده، یعنی اون چیزی که ما با اطمینان میتونیم پیش بینی بکنیم، نه دیگه بعید هم چه چیزی رخ بده.
آقای کرمی اجازه بدید یک سوال هم من از شما بپرسم. شما دارید میگید این اتفاق غیر نرمال اتفاقی هست، اما خود شما پیش بینی کرده بودید این حوادثی رو که در واقع ایران پشت سر گذاشت. چرا به نظر میرسه که مردم توجه زیادی به هشدارهایی که چه سازمان، البته نه فقط مردم و مقامات، توجهی به هشدارهایی که کارشناسان محیط زیست یا حتی سازمان هواشناسی اعلام کرده بود توجه نکردند؟ به نظر شما چرا مردم حاضر نشدن که مناطق سکونتشون رو ترک بکنن و در واقع از این همه گسترش بحران جلوگیری کنن؟
ببینید، بعد با طبیعت به اصطلاح درآویختن در تار و پود زندگی ماست، یعنی که این جایی که مثلا به خصوص توی لرستان شما شاید این تصاویر رو دیده باشید. من خب خیلی متاسفم برای همیهنان ما که دچار چنان حوادثی شدن، اما اغلب این خونه ها اصلا تو مسیر رودخانه است، یعنی مثلا جایی که رودخانه وارد مثلا خرامباد شده، خب از ضرر زده، ولی اینجور نبوده که خونه ها غرق بشن یا فرو بریزن. اینا اغلب اونجا جایی که فرو ریخته یا کاملا از بین رفته، خب یک خونه هایی بوده که در مکان نامناسبی ساخته شده. متاسفانه نهادهایی که نباید اجازه میدادن، نهادهایی که نباید سند میدادن، نباید برق میدادن، نباید آب میدادن، خب اونها موقع این همکاری رو میکنن به معنی اینه که شما درسته میتونی اونجا ساکن بشی. یعنی مردم اینجور تصور میکنن موقع به شما مجوز قانونی اقامت در یک جایی رو میدید. بعدم اینا خیلی به حال بحثش خیلی پیچیده است. این آن چیزی که ما یه مجموعه مؤلفه داریم تحت عنوان آسیب پذیری، آن چیزی که شما رو در مقابل اونها آسیب پذیر میکنه. یه سری مؤلفه هم داریم به اصطلاح تاباوری ها، اون چیزی که باعث میشه شما بتونید مهار کنید، تحمل کنید و به سلامت اثر بگذرونید. بچه مشترک این دوتا پوله، یعنی فقر شما رو آسیب پذیر میکنه، پول شما رو تا باور میکنه. این مردم بسیار فقیرن، جابجایی براشون سخت بوده، اعتماد نداشتن، به هیچی اعتماد نداشتن، نه به نهادهایی که میخواستن اینا رو جابجا کنن، نه اینکه مثلا پشت سرشون این وسایل خونه زندگیشون رو کسی ندزده. این مجموعه این چیزای پیچیده باعث میشه که اساسا جامعه ایران، مردم ایران، کشور ایران جامعه بسیار آسیب پذیریه در مقابل اینجور حوادث طبیعی و تاباوریش واقعا ضریب پایینی داره.
بسیار سپاسگزارم ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ. مواردی که آقای کرمی مطرح کردن از جمله وضعیت اقتصادی و نداشتن اعتماد مردم مواردی هست که ما حتما در ساعت بعدی با کارشناسانمون در میون خواهیم گذاشت و نظر تحلیلی اونها رو هم خواهیم پرسید. شما هم اگر نظر یا پیشنهادی داشتین، فایل تصویری یا اگر نظری به شکل فایل صوتی داشتید، میتونید با ما در واقع اون فایل رو ارسال بکنید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام. ایمیل ما هم info@radiofarda.com هست. شماره تماس ما هم 2042-02-21-12-21-12 برای اینکه اگر نظری داشتید با ما در میون بگذارید. اما برمیگردیم به رویا کریمی مجد همکارم تا ببینیم که مقامات دولتی چه واکنش هایی تا این لحظه داشتن. من میدونم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری یه چند روزی بود که در سفر بودن به مناطق درگیر سیل در غرب و جنوب کشور.
سپیده، خبرهایی رسیده از اینکه وزرای مختلف در شهرهای مختلف هستن، مثلا وزیر بهداشت در جنوب کشور هست، وزیر آموزش پرورش به شمال کشور رفته، وزیر ارتباطات و همینطور وزیر ورزش و جوانان همراهان آقای اسحاق جهانگیری در این سفر بودند. آقای جهانگیری ساعتی قبل منطقه رو ترک کرد و به تهران برگشت تا در واقع در ستاد مرکزی بحران مدیریت رو بر عهده بگیره، اما ساعتی قبل از خروج از منطقه با بلندگوی دسته در بین مردم حضور پیدا کرد و با اونها حرف زد. بخشی از این سخنان رو با هم بشنویم.
تأکید بکنم که مهمترین مسئله حفظ جان شماست. دولت با تمام توان در خدمت شما هست. اگر خدایی نکرده به هر دلیلی آب اومد بالا، مشکلی ایجاد شد، شما جان خودتون نجات. این درخواست اصلی من از شما هست. در کنار خسارت ها ما هستیم. من میدونم شما بالاخره برای خسارت سال 95 گلمند هستین که به هر حال در سال 95 سیل اینجا آمده و خسارتش پرداخت.
بله، صدای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بود. رویا، مجلس در دو هفته گذشته تعطیل بوده، هیچ جلسه اضطراری تشکیل نداده برای این وضعیت؟
تا به حال که جلسه تشکیل نشده، اونطور که در خبرها اومده اولین جلسه 17 فروردین ماه برگزار خواهد شد که اونطور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مطرح کرده، قراره که عبدالرضا رحمانی فضلی، رضا اردکانیان وزیر نیرو، اسماعیل نجار رئیس ستاد بحران اونجا برن و توضیح بدن که در این مدت چه کردن.
بسیار سپاسگزارم رویا کریمی مجد. بریم بشنویم نظر شنونده های رادیو فردا رو.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه.
برای کمک به سیل زدگان ما کجا هستند کمیته امداد که برای لبنان و فلسطین خانه می ساخت و افطاری می داد؟ کجا هست ستاد اجرایی خامنه‌ای با 100,000 میلیارد دلار؟ کجاست؟ آیا فقط کمک اینها برای نصرالله و فلسطین و یمن است؟
دستشون در نکنه، چقدر اینا خوش قدم هست، اینقدر دعا میخوانن و به کربلا و به این ورانور کمک میکنن. امروز هم زلزله آمد کرمانشاه، یا سیله یا زلزله، یا سیله یا زلزله. 40 سال زلزله، اینم شب 13، اینم شب عیدمون، اینم ماشاءالله ماشاءالله برای آخوندای بیکار بیار.
خب در ادامه واکنش ها به سیل در ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه در توییتی آمریکا و دولت دونالد ترامپ رو متهم به تروریسم اقتصادی علیه ایران کرده. همکارم سمیرا قرایی اینجاست. سمیرا، اونطور که آقای ظریف ادعا کرده، هلیکوپترهای امداد هم در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارن و به همین دلیل هستش که
سپیده. سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. آقای ظریف ساعت پایانی دیشب در توییتی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته است که فشار حداکثری این کشور بر ایران عملیات کمک رسانی هلال احمر ایران رو به مناطق زلزله یا نابود شده از سیل متوقف یا کند کرده. آقای ظریف در ادامه به تجهیزات بلوکه شده یا تحریمی نظیر هلیکوپترهای امدادرسانی اشاره کرده و نوشته که این دیگه جنگ اقتصادی نیست، بلکه تروریسم اقتصادی. مسئله کمبود هلیکوپترهای امدادرسانی در روزهای اخیر بارها مطرح شده و آمار و ارقام هلیکوپترهای موجود در هر استان ایران برای انجام عملیات امدادرسانی مورد بررسی قرار گرفته. به عنوان مثال گفته شده که به ازای هر 3 میلیون شهروند ایرانی فقط یک فروند هلیکوپتر امداد آماده عملیات وجود داره و همین هلیکوپترها هم برخیاشون توانایی پرواز در مناطق کوهستانی رو ندارند. حتی در شبکه‌های اجتماعی بیان شده که در ایران هر استان تنها یک هلیکوپتر امداد داره و حتی استان گلستان همون یه هلیکوپتر رو هم نداره و استان گلستان یکی از استان‌هایی بود که آسیب بسیار دید از سیل‌های اخیر. و اینکه کلاً اورژانس ایران 26 فروند هلیکوپتر امدادرسانی در اختیار داره. مسئله ای که اینجا در خور توجه هست این هستش که در حال حاضر آمریکا تحریم های رو علیه ایران داره. ایران از شرکت های مثل بوئینگ یا مثل شرکت بل نمیتونه هلیکوپتر بخره، هواپیما بخره یا قطعات مربوطه بخره. تحریم ها کار نقل و انتقال پول رو هم دشوار کرده. از بیرون از ایران مردم نمیتونن کمک بکنن، حتی صلیب سرخ جهانی قادر نیست که به ایران کمک مالی بکنه. صحبتی بود که رئیس هلال احمر روز شنبه انجام داده بود. اما نکته حائز اهمیت این هستش که شرکت بل و بوئینگ تنها کمپانی‌های سازنده هلیکوپتر نیستند. شرکت‌های اروپایی هم توانایی ساخت هلیکوپترهای امدادی دارند. من دقایقی پیش از اینکه بیام استودیو با مهرداد عمادی اقتصاددان صحبت کردم و ازش پرسیدم که آیا تحریم‌های فعلی مانع از خرید هلیکوپتر شده یا اینکه تحریم‌های قبلی آمریکا که از زمان انقلاب ایران وجود داشته هم شامل هلیکوپترهای امدادی می‌شده. با هم بشنویم سپیده.
این تحریم‌ها درسته، این مشاهده شما کاملا درسته، تحریم‌ها وجود داشت، ایران نمیتونست از بوئینگ بخره، نمیتونست از بل بخره هلیکوپتر، اما اون زمان شما میتونستید هلیکوپتر از منابع اروپایی تهیه کنید. این که نکردید برای این که خرید هلیکوپتر برای شما، برای دلال هایی که تمامی خریدها رو مدیریت میکنن، زیاد بهره‌وری نداشت. در حقیقت این نیست که تحریم های امریکا بی اثر بوده، حتما اثر داشت، برای اینکه به هر حال لااقل تکنولوژی هلیکوپتر ما میدونیم بهترین هلیکوپترها رو هنوز هم امریکا تولید میکنه، اما تنها تولید کننده هلیکوپتر نیست. در اروپا ما آلمان داریم، فرانسه داریم، بریتانیا داریم، حتی ایتالیا.
برسه نکته مهم در اینجا یک، آمادگی ایران هست برای مدیریت بحران، این نکته اول. نکته دوم هم تلاش هایی هست برای ارتقای تجهیزات امداد رسانی، که تلاش امروز و دیروز و فردا نیست، یک تلاشی هستش که بعد در طول زمان انجام بشه. و اگر بخوایم به سوء مدیریت بحران در ایران فکر کنیم، بعد هم به تحریم ها که واقعا این مسائل رو ملموس کرده در این روزها، بهتر میتونیم ابعاد فاجعه فعلی رو در ایران درک بکنیم و شاید بشه نتیجه گرفت در روزهایی که ایران توان تجهیز امدادی خودش رو میتونست از کانال‌های اروپا فراهم بکنه، این کار رو بنا به دلایل عدیده نکرده. من به این دلایل امروز خواهم پرداخت در مجله شامگاهی، شنوندگان میتونم رو بشنوند.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و توضیحاتی که در مورد آقای ظریف، صحبتهایی که آقای ظریف مطرح کرده بود و گزارشی که بعداً سمیرا تهیه میکنه. اما سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه بین المللی پس از وقوع سیل در بخشهایی از ایران و ایجاد خسارات در برخی شهرستانها، از آمادگی خود به منظور اعزام نیرو، کمک رسانی و ارسال اقلام برای آسیب دیدگان خبر دادن. همکارم کیانوش فرید اینجاست همراه ما. کیانوش، چه خبر؟ یعنی خبرهایی از امدادرسانی بین المللی اگر وجود داره ما رو در جریان بذار.
منم سلام میکنم سپیده به تو و همه شنوندگان. بله، میتونم الان من یک گزارش تهیه کردم. سفیر آلمان در ایران خبر داده که آلمان کمک‌های انسان دوستانه خودش رو برای قربانیان سیل‌های اخیر در قالب 40 تا قایق و تجهیزات ایمنی توسط صلیب سرخ آلمان برای هلال احمر ایران فراهم می‌کنه و می‌فرسته. عراق هم همینطور. یک تعدادی از مردم عراق با برپایی یک کمپینی تحت عنوان زیر آتش بودین، ما رو یاری کردین، حالا شما زیر آب هستین، نوبت یاری ماست و در حال جمع‌آوری و کمک برای سیل زدگان به ایرانی‌ها هستیم. اما ترکیه تنها کشوریه که کمک‌هاش تا الان به ایران فرستاده شده. خیریه‌های ترکیه در حال آماده سازی کمک‌های خود برای سیل زدگان هستند، اما بنابر گزارش‌ها تا الان 5 تا کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه صلیب سرخ ترکیه از طریق گذرگاه مرزی گوربولاق عازم ایران شده. محموله‌ها شامل چادر، تخت خواب، بسته‌های بهداشتی، پتو، وسایل آشپزخانه و اجاق هستند. وزارت خارجه آمریکا هم ضمن همدردی با سیل زدگان گفته آماده کمک به مردم ایران هستش. صلیب سرخ انگلیس، هلال احمر آذربایجان و افغانستان و سازمان ملل متحد هم برای کمک اعلام آمادگی کردن. سفیر نروژ هم جالبه که بدونیم در تهران امروز از تلاش‌های داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر تقدیر کرده و گفته که این تحریم‌ها در واقع یک فشار ناشی از سیل رو افزایش دادن و اما گفته که ما پیگیر هستیم که یه سری از کمک‌های بشردوستانه رو از نروژ داشته باشیم به سمت ایران. اما تا همین لحظه واقعیتش اینه که هیچ کمک جدی و قابل توجهی به ایران نرسیده جز همون ترکیه.
من نمیدونم تو در ادامه اشاره خواهی کرد یا نه، ولی حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا هم یک توییتی زده و نوشته که صلیب سرخ انگلستان به سفارت، اونجور که آقای بعیدی نژاد نوشته، سفارت کشورمان در لندن اعلام کرده که آمادگی داره که به محض دریافت فهرست مورد نیاز اقلام فوری کمک رسانی بکنه و تجهیزات لازم رو از سوی هلال احمر در اختیار ایران بگذاره.
بله دقیقاً، بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردن. ولی من جالب اینجا سپیده میخوام اشاره کنم به اینکه اسحاق جهانگیری که رفته و از مناطق بازدید کرده گفته که ولی ما احتیاج به هیچ کمکی نداریم، ایران کشور ثروتمندیه و خودش از پس کار خودش برمیاد.
یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم. بله ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه زمان ببره، ولی ما برای این سیلابایی که شما الان اشاره کردین محدودیت منابع نداریم.
این با هم اینو شنیدیم، ولی حالا اجازه بده یکی از پیغام‌های مردم رو بشنویم که میگن تو رو خدا صدای ما رو به بقیه مردم برسونید، به ما کمک کنین.
3000 نفر تخلیه کردیم آقای جهانگیری، 3000 نفر تخلیه شدن. تو رو خدا یه فکری بکنید، یه چهار تا برده زهر یه فکر به فکر مردم باشید. تو رو خدا آقای قاضی 6000 رأس داد تخلیه شدن، تو رو خدا کمک بکنید.
بله، بسیار سپاسگزارم از کیانوش فرید و توضیحاتی که داد. یادتون باشه که حدود 35 دقیقه دیگر مصاحبه اختصاصی محمد زرقامی از رادیو فردا رو خواهیم داشت با گوگوش. بله، اشاره میکنن همکارانم که من اشتباه کردم، بله کمتر از 4 دقیقه دیگر، یعنی چیزی نمونده در واقع به پخش این مصاحبه اختصاصی، بنابراین همراه ما باشید، جایی نرید و بشنوید این مصاحبه ویژه با گوگوش رو. اما همکار دیگرم هم اینجا هست، نیوشا صارمی، تا ببینیم که بازتاب اخبار مربوط به سیل در فضای مجازی به چه صورت بوده. نیوشا،
سپیده جاری شدن سیل در لرستان که بیشترین آسیب رو به شهرهای پل دختر و معمولان وارد کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. کاربران از این سیل وضعیت امدادرسانی و عملکرد مسئولان نوشتن. داوود پنهانی که خودش اهل لرستان و خبرنگار هست نوشته اگر تلاشی جدی صورت نگیره در حد فاصله خرم‌آباد تا پل دختر یک فاجعه انسانی رخ میده. وضعیت پل دختر گویا از همه مناطق وخیم‌تره. او نوشته بر اثر بارش‌های اخیر بخش‌هایی از تپه‌ای که قلعه فلک‌الافراک روی اون بنا شده ریزش کرده و احتمال خطر برای این بنای تاریخی وجود داره. سپید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم یه توییتی کرده که خیلی واکنش داشته. اون نوشته، خطاب جهانگیری، نوشته آقای جهانگیری به داد استان لرستان برسید. راه ارتباطی چند شهر قطع است. مردم بی‌پناه در محاصره سیلند. با هر مسئولی تماس میگیرم اظهار عجز میکنه. خیلی از کاربرا بهش نوشتن که چرا تو نماینده مجلسی و احتمالاً دسترسی بیشتری از این داری که بخوای در توییتر خطاب به او بنویسی. مثلا حماد نظری نوشته شماره تماس آقای جهانگیری رو نداری که اینجا توییت کنی. یا یه کاربر دیگه این نوشته مگه ما اینجا پیغام رسونیم؟ حتی جهانگیری هم تو رو اینجا فالو نمیکنه، بهتره که از راه‌های دیگری سعی کنی باهاش تماس بگیری. اشکان نوشته که همین الان به سختی با یکی از خبرنگاران حاضر در پل دختر تماس گرفتم و پیگیر اوضاع شدم. گفت فرض کن اصلا پل دختری دیگه وجود نداره. کاربری با نام نوزاد نیم قرن پیش نوشته واقعا دردناک است. یک عمر با خون دل ریال ریال جمع کنی و زندگی مختصری بسازی و یک بار استیلی بیاید و همه را ببرد و تو بمانی و یک ویرانه و وعده های نسیه دولت و نظام. زهرا کشوری که او هم خبرنگار اهل لرستان نوشته پیام شهروند گرفتار در سیل پل دختر اینه: گرفتار شدیم، خونم تا سقف زیر آب، از صبح با بچه رفتیم رو پشت بوم، یخ زدیم، راه نجاتی هم وجود نداره، انگار دریا رو باز کردن توی شهر، مگه فقط خدا کمک کنه، وگرنه هیچ امیدی نیست. 9 ساعت سر پشت بوم خونه این، هیچ مواد غذایی هم نداریم، از باران استفاده میکنیم. سپیده، خیلی از شهروندا، حالا اونایی که در شهرهایی هن که سیل نبوده یا خارج از کشورن، خیلی همدردی کردن و اظهار ناراحتی از این که کاری از دستشون بر نمیاد و فقط میتونن که آرزو کنن که زودتر این سیل به پایان برسه. علی پیرحسین لو نوشته چیه این وطن؟ ما در تهرانیم و قلب ما در خرم‌آباد و اهواز میتپد. نفسمان گرفته از نگرانی مردم پل دختر و معمولان. فکرمان پیش اهالی ایلام و مهران و دهلوران، دلمان پیش مردم دسفول و آبادان و خرمشهر. روحمان روانه از آقلا تا کارون و تا خود خلیج فارس. چند ساعت بعد از شدت کاسته شد و خبرهای از منظم‌تر شدن امدادرسانی اومد در لرستان. یکی از خبرنگاران نوشت اخبار امیدبخشی از پل دختر داره میرسه. با پایین آمدن آب، نیروهای ارتش با ماشین‌های سنگین در حال امدادرسانی و انتقال مردم گرفتار در وسط سیل و روی پشت بام‌ها به مکان‌های امن هستن. مهدی جلیلی هم نوشت نیروهای هلال احمر در پل دختر مستاق جان را کف دست گرفتن هستند. از حصار سیل گذشتند و به مردم رسیدند. تیمهای امداد و نجات کوهستان هم در حال کمک به کسانی هستند که به خاطر سیلاب به پشتبانها و ارتفاعات پناه بردن.
بسیار سپاسگزارم نیوشا صارمی. واکنش ها بود در فضای مجازی. اما وزیر بهداشت اعلام کرده به عنوان آخرین خبر این که تا کنون 46 مورد تلفات در کشور داشتیم که بیشترین تعداد، یعنی 21 نفر مربوط به چند دقیقه نخست حادثه سیلاب در شیراز هست و همینطور نگرانی هایی وجود داره در مورد وضعیت بهداشتی و شیوع بیماری ها، هرچند که اعلام کرده که فعلا بیماری عفونی قابل توجهی در جریان سیلاب اخیر در استان ها مشاهده نشده. با همین خبر و با اعلام آخرین وضعیت تلفات این بخش خبری رو به پایان میرسونیم، اما جایی نرین، همینجا باشید. چند ثانیه دیگر مصاحبه ویژه‌ای خواهیم داشت از رادیو فردا با گوگوش.